بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب کتاب البیع توسط استاد فاضل هرندی تهیه شده در سال 1375 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
الرحمن الرحیم. و کیفکان فالظاهر ان هذا القول ايضا مخالف لما يظهر منهم وقد عرفت حكم العلامه في التذكره بعدم جواز رد المال الى السبيه اذا دفعه الى الناقد لينقده او المتاع الذي دفعه المقوم ليقومه مع كونه غالبا فی هذه المقامات بمنزلت الالت للولی و کذا حکمه بالمنع من رد مال طفل الیه به اذن الولی ما انه بمنزلت الالت فی ذالک غالبا. و قال کاشف الغطا رحمه الله بعد المنع عن صحت عقد السبی اصالتا و وکالتا ما لفظه نه ثبت الاباحة في معاملة المميزين اذا جلسوا مقام اوليائهم او تظاهروا على رؤوس الاشهاد حتى يزن ان ذلك من اذن الاولياء خصوصا في المحقرات. ثم قال ولو قيل بتملك الاخذ منهم لدلالة معزونيته في جميع التصرفات فیکون و موجبن قابلن لم یکن بعیدا انتها. اما تصرف و المعامله به اذن الاولیا سوا اون کان علا وجه البی او المعاتات فهو الذی قد عرفت انه خلاف المشهور و المعروف حتی لو قلنا به عدم اشتراط شروط البیعه فی المعاتات لانها تصرف لا محاله و این لب یکون بیعن ولا معاوزه و این اراد بذالک ان اذن الولی و رضاه المنکشف به معاملت سبی هو المفید للاباحه لا نفس المعامله کما ذکره بعضهم فی اذن الولی فی اعارت سبی فتوضیح. بحث بر سر حرف سید مشایخ مرحوم سید علی صاحب ریاض بود. سید علی صاحب ریاض فرموده بودند اگر چنانچه سبی آلت باشه و از قبل ولیش در واقع واسطه‌ای باشد برای خرید و فروش و چیزی را که معامله کرده است از اشیاء حقیره و یسیره باشد، اینجا سیره قائم شده است بر این که به معاملات همچه سبیگی ترتیب اثر داده می شود و این معامله صحیحه. شیخ دو اشکال کردن. اشکال اول، اولا فرمودن این خلاف فتوای مشهوره که حالا بازم تکرار می کنی. و اشکال دیگر این بود که ما اگر بخواهیم به سیره که ایشون تمسک کردن تمسک کنیم، سیره یک جهت معین و جهت مشخصی ندارد. وقتی ما به سیره عقلا مراجعه میکنیم میبینیم سیره عقلا یک مبنا و یک پایه ندارد، بلکه در اشیایی که خرید و فروش میشود سیره ها متفاوته. جنسی قیمتش کم باشه یک نوع سیره دارن، متوسط باشه یک نوع سیره دارن، یه قدری قیمتش بالاتر بشه یک نوع سیره دارن، خیلی جنس خطیر باشه مثل روس عرشبت که قریه و بستان و خانه و اینها یک نوع دیگری سیره دارن. پس ما نمیتوانیم یک سیره قطعیه مشخص معین پیدا بکنیم و بگیم در معاملات یسیره میشود بر طبق اون سیره بگیم معاملات سبی صحیحه. علاوه بر این اگر نظرتون باشد ما فتوا را نقل کردیم و اجماع را نقل کردیم که گفتن معاملات سبی مطلقا باطله و مطلقا اعتبار نداره. وقتی معاملات مطلقا اعتبار نداشت، یعنی سوا اون کان فی الاشیاء الحقیره او فی الاشیاء الخطیره، پس این فتوای ایشان خلاف اجماعه و خلاف ظاهر فتاوای فقها رضوان الله تعالی علیهمه. برای این که بهتر روشن بشود، فتوای مرحوم علامه را دو مرتبه تکرار می کنیم. مرحوم علامه در کتاب تذکره رسما فرمودند اگر چنانچه سبیی آمد پولی را آورد برای صرافی کردن یا متاعی را آورد برای قیمت کردن، شخص صراف و شخص مقوم حق ندارد این جنس را به خود سبی دو مرتبه برگردانه، در حالی که غالبا در این طور جاها پول را که میارن خورد بکنن یا جنس را که میارن قیمت بکنن، این بچه واقعا به منزله آلته و در همچه جایی مرحوم علامه فرمودن نمی شود دست او داد و تصرف در این مال به وسیله این آقا برای اون بچه این جایز نیست. از این بالاتر فرمودن اگر پولی را آورد برای خورد کردن یا متاعی را آورد برای قیمت کردن و ولی این طفلم بگوید این مال را به طفل برگردان، اگر مال مال طفل باشد حق ندارد به طفل برگرداند، با اینکه اذن ولی هم در کار بوده است. خب وقتی مرحوم علامه فتواشون اینه که مطلقا نمی شود مال را دست سبی داد ولو سبی با اذن ولیش هم باشد، پس قهرن معامله با سبی هم باید باطل باشه، میخواد در اشیاء خطیره باشه، میخواد در اشیاء یسیره باشه. پس این فتوایی را که ما از بعض مشایخ نقل کردیم، این فتوا هم فتوای درستی نیست. بله، مرحوم کاشف الغطا رضوان الله علیه حرفی دارن که باید در حرف ایشون دقت کرد. یک طرف مرحوم کاشف الغطا فرمودن معاملات سبی مطلقا صحیح نیست، چه این معامله با عقد باشه یا به نحو معاتات باشه. اصلاً معاملات با سبی صحیح، ببخشید، معاملات با سبی معامله ی عقدن صحیح نیست، مطلقا صحیح نیست. عرض شود که این فتوا از مرحوم کاشف الغطا، چه سبی بخواهد معامله را برای خودش انجام بده، چه سبی بخواهد معامله را به عنوان وکالت برای ولیش انجام بده، عقد سبی کلا عقده و معامله عقدی سبی کلا معامله است. منتها بعدن این فتوا را دادن که اگر سبی سبی ممیز باشه و این سبی ممیز آمد جنسی را به انسان فروخت، برای من تصرف در اون جنس مباحه، به شرطی که این سبی ممیز باشه. بین خیر و شر و صلاح و فساد خودش بتواند تمیز بدهد، پس معاملات عقدی سبی مطلقا باطل وکالتن و اصالتن. اما اگر سبیی معامله ای انجام داد، این معامله ولو معامله نیست، ولو نقل و انتقال حاصل نشده، ولی برای من تصرف در اون مالی که سبی به من داده است، تصرف در اون مال عرض شود که مباحه. حالا مرحوم شیخ از ایشون سوال میکنه، میگن این که شما میفرمایید تصرف در این مال حلاله اگر یسیر باشد و اگر معاتاتی باشد مراد شما چیه؟ مراد شما این است که معامله با صبی هر وقت اذن ولی در کار باشد، چون کاشف از اذن ولی صحیحه، اگر همچه حرفی را بخواهید بزنید ما این حرف را قبول نداریم. ولو معاتات مثل عقد به صیغه نیست، شرایطی که در عقد به صیغه شرط است در معاتات شرط نیست، اما معاتات در معاملات صبی هم راه نداره. برای این که ما الان از مرحوم علامه دو تا فتوا نقل کردیم و در این دو تا فتوا اثبات کردیم تصرف در مالی که انسان از صبی میگیرد، تصرف در اون مال جایز نیست و دادن مال دست اون عرشبت که صبی جایز نیست. معاتات هم ولو صیغه نخواهد، ولو شرایط معامله را نداشته باشه، اما در این حال بالاخره این آقا که مال را میخواد بگیرد در اون مال تصرف نمیخواد بکنه. خود شما میگید تصرف کردن مباهه، مباه است تصرف، و ما از فتاوای فقها اثبات کردیم که تصرف مطلقا چیه؟ مطلقا ممنوعه. پس شما که میفرمایید اگر چنانچه صبی ممیز بود و معاملاتی انجام داد برای طرف معامله مباح است در اون مال تصرف بکنه، اگر مراد شما این است که چون ولیش اذن داده است مباح است، پس لازمه ی فتواتون این است که بگید تصرف در مال مأخوذ از صبی باید جایز باشه و ما اجماع نقل کردیم و فتاوای فقها را نقل کردیم که تصرف در مال مأخوذ از صبی جایز هست یا جایز نیست؟ جایز نیست. حتی تصرف ردی هم جایز نیست، نمی شود مال را به خود صبی رد کرد، پس این خلاف اون فتوا میشه. مگر این که مراد کاشف الغطا دقت بفرمایید این باشه که بگیم ما در باب معاتات لازم نیست اعطا انجام بگیره و لازم نیست اخذ و اعطا باشه. در واقع در معاتات کشف رضای مالک کفایت میکنه و من در اینجا با این صبی معامله انجام ندادم، بلکه با کی انجام دادم؟ با ولیش. وقتی من این مال را از این بچه گرفتم، این بچه هم جنبه عالیت داشت، از اینجا کشف میکنم رضای کی را؟ رضای مالک را. پس که انهو طرف معامله من مالک. خصوصا اگر این حرفم بزنیم بگیم این آقا که الان دارد مال را از این صغیر میگیرد، با اون رضایتی که کشف میکند در واقع یک نوع وکالتی از طرف مالک به دستش میاد و میتواند از طرف مالک این مال را برای خودش تملک بکنه. پس هم سمن را به مالک تملیک می کند و هم مسمن را از طرف مالک برای خودش چه کار می کنه؟ تملک می کنه. پس هم موجب است، یعنی یملک و مسمن را به خودش از طرف مالک، و هم قابل است این را قصد تملک می کنه. در واقع این کسی که طرف صبی است هم موجب است و هم قابل. اگر همچه حرفی بزنیم آیا ببینیم این حرف را میتوانیم بپذیریم یا نه؟ عنایت بفرمایید. و کیفکان، در هر حال حرف سید مشایخ هم حرف درستی نیست. فالظاهرو ان هذا القول ایزن، این قول هم که قول کیه؟ سید مشایخ، که فرمودن سیره قائم شده است در معاملات یسیره، عرض می شود که به این که اگر صبی صبی ممیز بود، عرض کنم که معاملاتش را بهش ترتیب اثر بدهند، چون سیره قائم شده است میگیم معاملات صحیحه. این حرف درست نیست. این نهاز القول مخالفون لما یظهر من الفقها، اون چه از فقها ظاهر شد این که مطلقا معاملات سبی چیه؟ باطل و فاسد است، یسیر باشد یا خطیر باشه فرقی نمی کنه. و قد عرفته، شاهد بر این که این توجیه مخالف ظاهر فتواست، قد عرفته حکم العلامه فی التذکره، مرحوم علامه در تذکره رسما حکم فرموده به عدم جواز رد المال الی السبی، فرموده است مال سبی را نمی شود به سبی رد کرد، اذا دفعه الی الناقد، وقتی مال را به ناقد داد، لینقده، دینار را داد تا خوردش بکنه، یا متاع را که دفعه المقوم به مقوم دفع کرده است، لیقومه، نمی شود به او برگردونه، در حالی که غالبا اینجاها این سبی آلته، پس ولو جنبه آلیت هم داشته باشد تصرف جایز نیست، ولو تصرف به عنوان رد به خود کی باشه؟ به خود سبی باشه. اون مال اتلاف بود عزیز من، دوتا سبیهی که معامله انجام می دادن اگر متا در دستشون تلف می شد، وقتی با اذن ولی بود ولی ضامن بود، بدون اذن خودشون ضامن بودن، کاری ما اینجا نداره اصلا. بله عرض کردم همینه دیگه، من دارم به شما میگم دیگه، اذا تبای از بیاد بالشو بیاد نه بله اون مال نه، از اون حرف دیگریه، اگر گفت مال را به سبی بده وقتی مال خودش باشه، وقتی اون بابا داد دیگه ضامن نیست، بگه مال من تو دریا بینداز، کاری با این حرف نداره اصلا. حرف بر سر این بود که اگر مال را به سبی دادیم و مال تلف شد، آیا این آقای دهنده مال ضامن هست یا نه؟ گفتن مال سبی باشه ضامنه، مال ولی باشه ضامن نیست. عرض می شود که خب و کذا حکمه مع کونه غالبا فی هذه المقامات به منزلت الاله للولی، و کذا حکم العلامه بالمنع من رد مال الطفل الی الطفل به اذن الولی، حتی ولی هم اگر اذن داد، علامه گفتن نمی شود مال طفل را به طفل داد، پس تصرف در مال طفل ولو اذنم در کار باشد جایز نیست. ما انهو به منزلت الالت فی ذالک غالبا، غالبا وقتی میگه به اون بده، یعنی این وسیله است، واسطه است، به دست این واسطه نمی شود داد. و قال کاشف الغطاء رضوان الله علی بعد المنع عن صحت عقد السبی، بیع عقدی را نسبت به سبی منع کرده، هم اصالتا منع کرده هم وکالتا منع کرده. بعد از این منع فرموده، ما لفظه ایشون فرموده از چیزی که عین عبارتشه، نه ثبت الاباحه فی معاملت الممیزین، اگر سبیان ممیز معاملاتی انجام دادن، برای طرف معامله تصرف در اون مال مباحه. کجا مباحه؟ اذا جلسوا مقام اولیائهم، اگر این بچه جا باباش نشسته، یعنی جلوی دکان نشسته مترم جلوشه، باباش رفته نهار بخوره و برگرده، این بچه که جای باباش نشسته، یعنی باباش این رنجا نشونده است دیگه، این پس یه آلتی است. اذا جلسوا مقام اولیائهم، یا نه جای باباش ننشسته، اصلا در راستا بازار یه جا مال این بچه است که صبح تاشون اونجا مینشینه و جنس میفروشه، همین که علی رؤوس الاشهاد یک جا جنس میفروشد، این کاشف از این است که باباش بهش این اذن را داده است، چون باباش هم داره میبینه دیگه. او تظاهرو، یا بیاد تظاهر کند به معامله علی رؤوس الاشهاد، جوری باشد که حتی یظن ان ذلک من اذن الاولیا، آدم میتوند از این اذن اولیا را به دست بیاره و کشف بکنه، خصوصا اگر اون اشیایی که این بچه میفروشد از اشیاء چی باشه؟ از اشیاء محقره باشد. اشیاء محقره ای را که بچه روش معامله انجام داد، بر این طرف تصرف در اون اشیاء محقره مباح است. این فتوای کاشف الغطا است. حالا ببینیم مرادشون از این فتوا چیست. ثم قال، بعدن مرحوم کاشف الغطا فرموده ولو قیل، اگر اینجا اینطوری درستش بکنیم بگیم در واقع خود این آقا هم موجب است هم قابل، اصلا بچه کاری نیست، بچه فقط واسطه است، مال را دست این آقا داده، این آقا هم ایجاب خونده و هم چی خونده؟ هم قبول خونده. ولو قیل به تملک الاخذ منهم، اگر بگوییم که الاخذ من السبیان، کسی که جنس را از سبیان میگیرد، این خودش قصد تملک میکند. چرا؟ لدلالت معزونیته، وقتی این بچه آورد مال را به این داد، این دادن مال دلالت دارد بر این که این آقا در همه تصرفات معزون است و یکی از تصرفات هم قصد تملکه، پس در قصد تملک کردن هم معزونه، این میاد قصد تملک میکند و مالک اون متاع میشود. لدلالت معزونیته، برای این که این دادن مال به این بابا دلالت دارد بر معزونیت این بابا، فی جمیع تصرفات، در تمام تصرفات عرشبت که این معزونه و از جمله تمام تصرفات چیه؟ قصد و تملک، پر در قصد و تملک هم این بابا معزونه. فیکون و موجبن قابلا، این آقا هم موجب است از طرف صاحب مال، مال را به خودش تملیک میکنه، خب خودش هم که میاد چه کار میکنه؟ قصد تملک میکنه، پس هم موجب میشود و هم چی؟ هم قابل. یملک المال الى نفسه و یتملک المال بنفسه، هم تملیک میکنه و هم تملک میکنه. فیکون و موجبن قابلا، کاشف الغطا فرموده اگر اینجور بگیم لم یکن بعیدا، این حرف حرف بعیدی نیست، انشالله که روشن است. خب حالا ما از کاشف الغطا سوال میکنیم، میگیم این که شما میفرمایید اگر معاملات حقیره بود و اگر چنانچه جلسه مجلس ولیه برای این بابا تصرف در اون مال جایزه، میخواهید بگید چون معامله معاتاتی سبی انجام داده است و این معامله با اذن ولیش بوده است، این معاتات سبی درسته؟ اگر این باشد این خلاف اجماعه، چون ما اجماع آوردیم که تصرف در مال سبی جایز نیست و در هر معاتاتی این آقا میخواد تصرف بکند یا نه، فرقی بین معاتات و غیر معاتات نگذاشتیم. پس این که میفرمایید جایزه، میخواهید بگید چون فرق است بین بیع عقدی و بین معاتاتی، بیع عقدی مطلقا جایز نیست، اما بیع معاتاتی اگر با اذن ولی باشد و اگر اشیا حقیره باشد جایزه؟ نه، این خلاف اجماعه، اینم قطعا باید چی باشه؟ جایز نباشه. دقت فرمودید. اما تصرف و المعامله، اما تصرف و معامله با اذن اولیا، بگیم که چون تصرف و معامله با اذن اولیا بوده است، البته همه محشین به شیخ اشکال کردن که این امت تصرف را اگر چنانچه به صورت این شرطی ذکر میکردن بهتر بود، که اگر مراد شما این باشد که چون تصرف میکند در مال و این تصرف و معامله سبی با اذن صاحبش هست، اگر این باشد این رو ما قبول نداریم. به اذن الاولیا سوا اون کان علا وجه البیع او المعاتات فهو الذی. اگر مراد شما این باشد چون اذن هست پس تصرف جایز است، فهو الذی قد عرفت انه خلاف المشهور. این خلاف مشهوره، مشهور این بود که مطلق تصرف در مال سبی چیه؟ جایز نیست، چه تصرف بیعی باشه چه تصرف معاتاتی باشه، چه با اذن ولی باشه چه بدون اذن ولی باشه. قد عرفت انه خلاف المشهور والمعروف. حتی لو قلنا، حتی این که اگر ما در معاتات همه شروط بیع قائل نشیم، اما معاتات سبی را باید بگیم چیه؟ صحیح نیست، فاسده. حتی لو قلنا به عدم اشتراط شروط البیع فی المعاتات، ولو در معاتات شروط بیع را لازم ندانیم، اما معاتات سبی را باید بگیم باطله. چرا؟ چون هر معاتاتی موجب تصرف میشه و ما اجماع نقل کردیم که تصرف در مال مأخوذ از سبی چیه؟ جایز نیست. پس ولو در معاتات شروط بیع را هم شرط ندانیم، ولی معاتات سبی باطله. چرا باطله؟ لأنها تصرف لا محاله. در این معاتات میخواد تصرف بکند یا نمیخواد تصرف بکنه، و ما اثبات کردیم تصرف جایز نیست. لأنها تصرف لا محاله و ان لم یکن بیعن بل ولا معاوضه. ولو معاتات بیع نباشه، اصلا معاتات معاوضه نباشه، صرف مرازات باشه، بالاخره این مرازات میخواد باعث تصرف بشه یا نه؟ و ما گفتیم تصرف چیه؟ جایز نیست. و این اراده بذالک، اما اگر میخوان بگن نه، طرف معامله در واقع سبی نیست، طرف معامله خود ولیه، من رضای ولی را که کشف کردم همون رضا برای تصرف کافی است، پس من در واقع طرف من بچه نیست، بچه یک واسطه هست، در واقع طرف من ولی این بچه هست، اگر مراد این باشه. و این اراده بذالک، اگر این که می فرماین لکن ثبت اباحه تصرف، مرادشون این باشد ان اذن الولی و رضا، اذن ولی و رضای ولی، اون اذن و رضایی که المنکشف، که ما اون اذن و رضا را کشف میکنیم. از چه راه کشف میکنیم؟ از این معامله سبی. همین که ما این سبی مال را آورد و ما میدونیم این سبی آلت است، با آوردن این بچه و صحبت کردن این بچه، ما اذن و رضای اون مالک اصلی را چه کار میکنیم؟ و همون اذن و رضا کافی است برای تصرف، برای اباحت و تصرف. پس ما در معاتات سبی تصرف نمیکنیم، تصرف ما علتش چیه؟ اون رضای مالک و اذن مالکه. و ان اراد بذالک ان اذن الولی و رضا الولی المنکشف، این اذن و رضایی که کشف می شود به معاملت سبی، سبی که معامله انجام داد چون آلت هست، ما کشف می کنیم اذن ولی را و رضای ولی را، و همون اذن ولی و رضای ولی هو المفید للاباحه، اونی که اباحت و تصرف را بر ما می آورد همون اذنه، همون رضاست. لا نفس المعامله، نه معامله سبی این اباحت و تصرف را بیاره که بگید تصرف از قبل سبی جایز نیست. لا نفس المعامله کما ذکره بعضهم، کما این که همین حرف را بعضی ها گفته اند، فی اذن الولیه فی اعارت سبی، بنده میخوام برم مهمانی، قبام کهنه است، عبام کهنه است، ولی بچه میگد که آقام این عبا را داد که شما اگر خواستید دوش بگیرید دوش بگیرید. خب من چون بچه گفته است دوش میگیرم، یا چون میفهمم باباش راضیه؟ همون رضای بابا هست که به من اجازه میدهد من این عبا را، اگر بچه هم نبود توی کاغذی هم نوشته بود و روی عباش گذاشته بود که اگر خواستید عروسی برید عبای من را دوش بگیرید، چطور اون نوشته کاشف از رضا بود؟ گفته این بچه هم چون کاشف از رضاست، اون رضا هست که برای من این عاریه را و تصرف در این مال مستعار را مباح کرده. کما ذکره بعضهم فی اذن الولی فی اعاره السبی، که وقتی ولی کنه چون رضای صاحب مال را از این راه به دست میاره، اگر مراد این باشه. حالا این را باید توضیحش بدیم. فتوضیحه ما ذکره بعض المحققین من تلامذته. مرحوم شیخ اسدالله ششتری صاحب کتاب ارزنده مقابیس، ایشون آمده اند و حرف استادشون را توجیه کردند و فرمودند لما کان بناء المعاتات، اونی که مبنای معاتات هست داد و ستد نیست، ایجاب و قبول نیست، اونی که مبنای صحت معاتات هست کشف رضاست، باید رضای مالک را به دست بیاریم. لما کان بناء المعاتات، چون که بنای معاتات علی حصول المرازات، باید بدانیم مالک راضی است. کیف اتفق، رضایت را از هر راه به دست بیاریم مبنا اونه. کیف اتفق و کانت مفیدتن لعباحت تصرف خاصتن. مرازات مفید ملکیت نیست، فقط مفید چیه؟ فقط مفید اباحه تصرف هست. کما هو المشهور، مشهور اینه. خب وقتی مبنای معاتات این شد و جرت عادت الناس و عادت مردم بر این جاری است که می توانند به غیر مالک هم اعتماد کنند، به غیر مالک برای کشف رضای مالک می شود اعتماد کرد. کجا می شود اعتماد کرد؟ وقتی اماره ظنیه داشته باشیم بر این که صاحبش راضی است. از جمله غیر مالک همین بچه است. ما می توانیم به دادن این بچه اعتماد کنیم و رضای مالک را تحصیل بکنیم، چون وقتی این بچه جای باباش نشسته، جلو دخل نشسته، در مغازه هم بازه، دارد خرید و فروش می کند، ما ظنن کشف می کنیم که باباش به معاملات این بچه چیه؟ راضیه. و اونی که مبنای صحت معاتات هست چیه؟ همون رضاست. رضا لازم نیست قطعا به دست بیاد، امارات ظنیه هم کفایت میکنه. پس بعض از محققین از شاگردشون اینجوری فرمودن و جرا عادت الناس به تسامح فی الاشیاء الیسیره، در اشیاء یسیره بناشون بر تسامحه و بناشون بر این است که رضا را به دست بیارن به اعتماد غیرهم. می توانند به غیر ولی هم اعتماد بکنند در تصرف در اون اشیاء یسیره، اون غیری که اماره باشد بر رضای مالک. چه اماریت داشته باشد؟ اماره ظنیه. فی تصرف در اون اشیاء یسیره بنای عرف و عقلا به تسامح است و اعتماد به غیر اینها در جایی که امارات مفید زن باشه، به این امارات مفید زن اعتماد می کنن. فی المعاوضات و کان القالب فی الاشیاء التی یعتمد فیها، در اون اشیایی که می شود بر امارات زنیه اعتماد کرد، کان القالب الاعتماد فیها علی قول سبی، بر قول سبی می شود اعتماد کرد برای تعین قیمت. وقتی گفت بابام گفته است اینقدر بفروش، آدم میتوند به قول سبی در تعین قیمت اعتماد بکنه. تازه چک و چونه هم که بخوان بزنن، تا یه مقدار کم و زیادش هم چک و چونه میزنن. بنابراین دیگه اول اختلاف لذی و تسامح و بهی فل عاده، گفته بابام گفته 100 تومن، حالا میگرد من 95 تومن میخرم، این مقدار عرف و عادت برش جاری شده. فل اجل ذالک سهل قول و بالاعتماد، می توانیم ما اعتماد کنیم به قول این سبی برای انجام دادن معامله. پس ما به قول سبی اعتماد نکردیم. به چی اعتماد کردیم علمای اعلام؟ به رضایت. قول سبی کاشف از اون رضایت بالامارت زنیه. پس سهل اعتماد علا ما یصدر من السبیه من صورت البیع و شراء، البته مع شرائط المذکوره، به شرطی که اون دوتا شرط یکیش باشه. که اون دوتا شرط چی بود؟ که اماره زنیه داشته باشه، یا جای باباش نشسته باشه، یا این که علا رؤوس الاشهاد باشد. مع شروط المذکوره کما یعتمد علیه، کما این که می شود اعتماد کرد علی السبی فل اذن فی دخول دار، وقتی گفت بفرمایید آدم به قولش میتوند اعتماد کند. و در ایصال هدیه اذا ظهرت امارات الصدق، خب وقتی در ایصال هدیه به قول سبی شد اعتماد بکنیم، در معاتات به طریق اولا اعتماد میکنیم، چون معاتات مفید اباحه هست یا مفید ملکیت علما، اما هدیه مفید چیه؟ هدیه مفید ملکیت. در هدیه یسیر باشد یا حقیر فرقی نمی کنه. اما در معاملات چه وقت اعتماد می کردیم؟ وقتی یسیر باشه. در معاملات عوض دارد یا ندارد؟ اما در هدیه عوض ندارد. هدیه ای که عوض نداشت، هدیه ای که خطیر بود، هدیه ای که عرض می شود که مفید ملکیت بود، گفتیم می شود به قول سبی اعتماد کرد. پس معاتاتی که نه مفید ملکیته، در اشیاء یسیره هم باید باشد، عوض هم دارد، اینجا باید به طریق اولا بگیم مفید اباحه تصرف هست. انشاءالله که خوب روشن دیگه. اذا ظهرت امارات و صدق بل ما ذکرنا اولا بالجواز من الهدیه، معاتات اولا به جواز است از هدیه، من وجوهن به این سه وجهی که خدمتتون عرض کردیم. وقد استند فیه فی تذکره، به همین اکتفا و اعتماد استناد کرده است در تذکره الى تسامح سلف، که سلف هم در این طور جاها بناشون بر مسامحه است. پس در واقع ما به چی اعتماد کردیم؟ به قول بچه اعتماد کردن یا به رضایت صاحبش؟ ها. و بالجمله فل اعتماد و فل حقیقت علل اذن، اعتماد بر اذن ولی است. اذنی که از کجا به دست آمد؟ از این معامله سبی به دست آمد. فل و بالجمله فل اعتماد و فل حقیقه علل اذن المستفاد من حال المالک، اون حال مالک فی الاخذ و الاعطا، بچه را برای اخذ و اعطا گماشته است، ما اذن او را به دست میاریم و اذن او برای ما کافی است. مع البناء علی ما هو الغالب، غالبا اینجوری است دیگه، وقتی بچه صحیح التصرف باشه، ممیز باشه، جای باباش نشسته است، آدم میتوند اذن باباش رو چکار بکنه؟ به دست بیاره، کشف بکنه. من کونهی صحیح التصرف لا علی قول سبی، ما به قول سبی اعتماد نکردیم من حیث و انه سبیون، ما به قول سبی اعتماد کردیم من حیث و انه هازل قول یکشف و انرزل ولی، نه انه قول سبی. پس قول سبی نیست، اونی که ملاک است برای ما چیه؟ اذن ولیه. بنابراین عرض می شود که بله، فی الاشیاء التی یعتمد فیها علی قول وقد است والاعطاء مع البناء علی ما هو الغالب من کونه صحیح التصرف لا علی قول سبیه و معاملته من حیث و انه کذلک و کثیرا ما یعتمد الناس علی الاذن، حتی بچه هم نباشه. سابقا گفتیم آدم میره حمام، دوش میگیره، آب خودشو غسل میکنه، میاد بیرون، پولا کجا میاندازه؟ تو دخل میاندازه. در مغازه سبزی فروشی سبزی ها دسته بندی است، یه دسته بر میداره، پول را چکار میکنه؟ یا پیش سقایی، اینا را گفتیم دیگه. پس بنابر این وقتی اونجا ها متونستیم اذن صاحب را کشف بکنیم و همون اذن کافی بود، در این طور جاها هم به طریق اولا این حرفا میزنیم. و کثیرم ما یعتمد الناس علل اذن المستفاد من غیر وجود زیدن، اصلا طرف اینجا نیست، مع شهادت الحال بذالک، شاهد حال داریم که طرف راضی است، کما فی دخول الحمام و وضع الاجرته عوض الماء التالفه فی الصندوق و کذا فی اخذ الخضر الموضوعه للبیع و شرب ماء السقائین و وضع القیمه المتعارفه فی الموضع المعد لهما و غیر ذلک من الامور التي جرت العاده بها، عادت بر اینها جاری شده، کما یعتمد و علا مثل ذلک فی غیر المعاوضات. بنده میخوام نماز بخونم، وقت نماز داره تنگ میشه، بچه میگه بیا اینجا وایس نماز، خب اینجا خانه بچه نیست که، اما همین که بچه میگه اینجا نماز بخون، آدم میتوند رضای صاحب خانه را با اذن این بچه چه کار بکنه؟ کشف بکنه. کما یعتمد و به قول بچه در غیر معاوضات من انواع تصرفات فالتحقیق انهذا لیس مستثنا من کلام الاصحاب، معاملات سبی مطلقا باطله و این استثنایی از اون موارد نیست، چون معامله سبی را نخواستیم بگیم صحیحه. چی را خواستیم بگیم صحیحه؟ مرازات مالک را خواستیم بگیم صحیحه. بده معامله صحیح نیست. عرشبت که فتحقیق و انهازا لیس مستثنا من کلام الاصحاب ولا منافیان للکلام الاصحاب ولا یعتمد و علا ذالک ایزن فی مقام دعوا، حتی اگر بعدن بین مالک و این آقای متصرف دعوا شد نمیشود به قول بچه اعتماد کرد. پس عرشبت که نمیشود اعتماد کرد علا قول بچه در مقام دعوا ولا فی ما اذا طالب المالک به حقه و اظهر عدم الرضا، بگد من از بچه گرفتم پس تو راضی بودی، این گرفتن از بچه حجت شرعی نیست، اعتبار شرعی نداره، بنابراین صرف این است که دادن این بچه کاشف از اذن مولاست و کاشف از اذن ولیه و اون اذن ولیه است که برای ما تصرف را مباح کرده. و صلی الله علی محمد و آله اجمعین.